بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علا اطرت طاهرین و لعن الدائم علا اعداء مجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. بحثی رو که در این شب مطرح می کنم مطلعش روایتی است از ساحت مقدس حضرت امیرالمؤمنین و منبع آن در کتاب معانی الاخبار جناب شیخ صدوق رحمت الله علیه است. جناب شیخ در این کتاب حدیث را از ساحت مقدس امیر به این شکل مطرح می کند که امیرالمؤمنین فرمودند ایها الناس دینکم دینکم، مردم مراقب دینتون باشید، مراقب دینتون باشید. ولا تمسکو بهم، به دینتون تمسک کنید، دین رو در زندگیتون جریان بیاندازید، او رو در تاقچه زندگی قرار ندید، در متن زندگی قرار بدید. ولا یزیلنکم احد عنه، مراقب باشید کسی دینتون ازتون نگیره، دین اهمیت داره. حضرت می‌فرمایند لأن السیئه فیه خیر من الحسنه فی غیره، دین اهمیت دارد چون گناه در چارچوب دین، حضرت می‌فرمایند گناه در چارچوب دین بهتر است از خیرات در بیدینی. گناه در چارچوب دین بهتر است از خیرات در فضای بیدینی، یعنی دین نداشتن. بعد می‌فرماید لعن السیئات فیه تغفر، گناه در چارچوب دین بخشیده میشه، ولی والحسنت فی غیره لا تقبل، اما خیرات حسنات نیکی‌ها در فضای بیدینی اصلا پذیرفته نمیشه. بنابراین فهمید دینتون رو مراقب باشید، دینتون رو مراقب باشید، مراقب دزدان دین باشید. تو مراقب ماشینت هستی، پراید بخری 20 میلیون بالا پایینش، اول کاری که بکنی قفل فرمون براش بگیری، بعد قفل سری براش بذاری، بعد دزگیر براش بذاری، بعد خونه ای که بخوای بخری یا اجاره کنی یکی از خصوصیاتش اینه که آقا پارکینگ داره. چرا؟ چون ماشین دارم نبرم، فوقش ببرم 20 میلیون. اما امیر میگه مراقب دینتون باشین، دیدتون رو بپایین. قفل دین داری یا نداری بابا؟ مادرم که میگه رفیق بد دعا کنید بچه‌م از دست رفیق بد نجات پیدا کنه، همه نگرانیش اینه که رفیق بد به بچه‌ش سیگار نده، حالا بالاترش مواد نده. اما ندیدم کسی به ترسی که دین بچه‌م رو ببره، دین بچه‌م رو ببره، نشنیدم. و ولی آقا میفرماد که آقا مراقب دینتون باشید، بپایید دینتون. گناه در چارچوب دین بخشیده میشه، اما عمل خیر در فضای بیدینی قبول نمیشه. این هر دوش آیه داره. قسمت اول سوره مبارکه نساء آیه 48 و آیه 116 هر دو یک آیه است ولی دوبار تکرار شده. ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدا گناه شرک رو نمیبخشه. تو مشرک نباش. مشرک نباش یعنی چی باش؟ یعنی دین داشته باش. اگه مشرک نبودی و یغفر ما دون ذلک لمن یشا، وقتی اگه مشرک نبودی هر گناهی رو برای هر کسی که بخواهد میبخشه. خلاف قرآن حضرت حرف نزده. این فضا فضای توبه هم نیست، چون اگه فضای توبه بود که خب گناه شرک رو هم با توبه میپذیره. حضرت میفهمه آقا دین انقدر اهمیت داره، داشتن دین انقدر اهمیت داره که گناه درش بخشیده میشه و نداشتنش انقدر بیارزشه که هرچی عمل خیر انجام بدی قبولت نمی کنم، قبولش نمی کنم. سوره مبارکه نور آیه 21 و لذید کفرو، کسانی که کفر ورزیدن، و لذین کفرو، کسانی که کفر ورزیدن، اعمالهم که سراب بقیعه، مثل سراب در بیابان مونه. یحسب و زمان ما آ، سراب رو آدم تشنه فکر میکنه آبه. حتی ازا جا اهو لم یجد شیئا، ولی وقتی طرفش میره هیچی نیست. یعنی اهل کفر که دین ندارن هر عملی رو انجام بدن تنزیلش از نظر قرآن مثل سراب میمونه. اینا انجام میدن فکر میکنن جای بسته‌بندی بشه، اصلا کسی به حساب نمیاره. دین در سوره مبارکه مائده 27 انما یتقبل الله من المتقین، خدا عمل رو فقط از اهل تقوا قبول میکنه، نه از خدا برو جلوتر و نه از کی؟ پیغمبر. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، مقدمه بر خدا و پیغمبر خودتون نکنید. خدا و پیغمبر فهمن آقا عمل خیر در فضای بیدینی پذیرفته نمیشه. خدا ارحم الراحمین، پیغمبر رحمتا للعالمین. این دوتا میگن پذیرفته نمیشه، تو این وسط چی کاری؟ دین کدوم دین؟ کدام دین؟ سوره مبارکه آل عمران 19 ان الدین عند الله الاسلام. سوره مبارکه آل عمران 85 و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، فقط اسلام و هیچ دین دیگری. اگر کسی غیر از اسلام دینی را آورد هرگز ازش پذیرفته نمی شود، هرگز پذیرفته نمی شود. و هو فی الاخرته من الخاسرین، این آدمی که غیر از اسلام دینی رو آورده این دست زیانکارانه. پس اسلام و نه غیر اسلام. اسلام دو شاخه است، کدومش؟ البته اسلام یه شاخه است، احولها دوتا شاخه میبینن. خب خدایا دوتا شاخه میگن هست، کدومش تو میپذیری؟ سوره مبارکه مائده آیه 3 الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. بابا دین امروز رو من پذیرفتم، دینی که در قدیر است، دینی که علی رو داره، دین دیروزتون نه، نماز بود، حج بود، روزه بود، جهاد بود، اون نه. دین فردا هم که علی رو میذارید کنار، نه. دین که علی رو دارد، او رو من قبول میکنم. یعنی شیعه رو، یعنی شیعه رو. خب حالا که شیعه رو قبول میکنه، یه حرفی وجود داره. و اون از ناحیه امام حسن علیه السلامه. یک توقیعی از ناحیه مقدسه به افتخار جناب محمد ابن علی کرخی شرف صدور پیدا کرد. امام علیه السلام در اون توقیع نوشتن: یا محمد ابن علی، قد آزانا جهلاء و شیعه و همقاءهم و من دینه جناح البعوزه ارجه من. محمد ابن علی، نادانهای شیعه، کم خردان شیعه ما را اذیت میکنن. اینا کسانی هستند که بال پشه ارزشش از دین اونا بیشتره. اینا ما رو اذیت میکنن. ما قصد داریم دینی رو معرفی بکنیم و دینداری رو داشته باشیم که امام زمان ازش ناراحت نشه، نگه اینا جهلا و شیعه هستن، اینا قلب منو درد میارن با دینداریشون. ما اینا رو از اینا نخواستیم. گله کرده حضرت، دیگران رو هم به حساب نیورده، مریدا خودشو به حساب بوده. شیعیان، جهلا و شیعه و همقا هم و من دین و هم جناح البعوزه ارجه همه، کسانی که بال پشه ارزشش از دین اینا بیشتره. خیلی حرفه. یعنی ما امشب باید بریم توبه کنیم، بگیم ابن رسول الله ببخشید که اگر دینداری ما باعث آزار توه، خدا از سر تقصیرات ما بگذره. اون دینداری ما چیه که باعث آزار امام زمانه؟ 1170 و چند سال بیابونگردی بس نیست که دیگه حالا من شیعم اذیتش بکنم؟ آره فیق من، دین تو درست داشته باش عزیز من، اون دین رو داشته باش که اونا میخوان، نه دینی که تو میخوای. دین خدا خواسته و نه دین خود ساخته و خود خواسته. من زیاد شنیدم برخی میگه آقا نماز بخونی به دلمون نمیچسبه. آقا نمازو نیاوردن که به دل تو بچسبه. تو نمازی بخوای بخون که تو کیف کنی، نمازی بخون که خدا کیف کنه، نمازی بخون که امام زمان امتیاز بده، نه تو خوشت بیاد. یا ملاک منو تو نیستیم که عزیزم، ما ملاک نیستیم. یه حرف، حرف دو. آقا جان این دینه که باعث بشود انشاءالله قلب امام عصر به درد نیاد، از کجا به دست میاد؟ در کتاب شریف کافی این حدیث هست. حضرت فرمودن: من اخذ دینه من کتاب الله و سنت نبیه زالت الجبال قبل ان یزول. کسی که کتابش رو، دینش رو از قرآن و روش پیغمبر بگیره، کوها از جا تکون میخورن ولی او از جاش تکون نمیخوره. اینا این دین میخوان. و من اخذ دینه من افواه الرجال ردت هر رجال. و کسی که دینش رو از زبان مردان گرفته باشد، دیگران دینش رو چیکار بکنن؟ تغییر میدن. یعنی در یک جمله، ما دارای دین ارسی هستیم و نه دین درسی. چرا نماز میخونی؟ بابا میخونه. چرا مشکی پوشیدی؟ بابا میپوشه. به وراثت داریم این دین را و نه به دراست. و حالان که تشیع دراستی مورد نظر امام عصره، تشیع دراستی مورد نظر امام عصره. این دینای ارسی زود تغییر پیدا میکنه، پاش باز میشه به برخی هم مکانها دو کتاب میخونه، فکر میکنه خبریه، آنگاه یواش یواش اول بی توجه میشه، بعد موضع میگیره، بعد موضع میگیره. اینا خطرناکه. در یکی از شهرستانهای تهران که در شهرستانهای اطراف، خب میدانید که مردم کاشان خیلی، در واقع میشه گفتش که شهر هزار هیئته، در یک محل در آن واحد هزار تا هیئت هستش. خیلی به هیئاتشون رونق میدن و خیلی پرتمطراح برقرارش میکنن. یکی از این آقایون آمده بودن، یه عده‌شون از من وعده میگرفتن که مثلا تو صبح جمعه بیا اونجا مثلا. حالا اینش کاری ندارم، این نسبتش که جواب کلی بیدم که من جای منبر نمیرم، معمولا من در تهران هستم. نکته مهم اینه که اونا میگفتن آقا ضرورت داره تو بیای اونجا. بعد میگفتن چرا؟ آقا ما، من به این نکته کاری ندارم که این درست یا غلط، من نتیجهشو بخوام بهتون بگم. آقا ما بچه هایی داشتیم تو هیئت که در عاشورا قمه میزدن دیگه. یعنی ما وقتی قمه میزنیم یعنی آخر امام حسین دیگه، دیگه بالاتر ما کسی نیست دیگه برای امام حسین جون بده، ما دیگه جان بکف. آج آقا ما در هیئتمون داشتیم افرادی که قمه میزدن، لیکن الان شیطان پرست شدن، چون اینا دینشون ارسی بوده ولی درسی. یا همون چیزی که امام زمان گلایه داره، یا همون چیزی که امام زمان گلایه داره. این عبدالوکته. حالا اگر دین هم درسی شد، از ما چه میخواهند؟ از ما دانش دین رو نمیخواهند، باور دین رو میخوان. به دینت باور داشته باش و نه دانشش را فقط. دانش دین از نظر امام زمان اعتبار نداره، باور دین. هارون الرشید گفتش که برید یه نفر پیدا کنید که خودش مستقیما از پیغمبر حدیث شده باشه. برید که پیدا کنید. یه اینا مستکبرن دیگه، آدم های مستکبر، حرفاشون حرف زوره. او باید یکی پیدا بکنه. هارون رشید زمان موسف جعفره، یعنی مثلا سال 148 هجری به بعده. حالا شما فرض کنید 150، بعد پیغمبر سال 11 داره دنیا رفته، 150 رو 11 کم کن، بعد این اون موقع که از پیغمبر حدیث شنیده باید تو یه سنی باشه که فهمیده باشه دیگه، یعنی مثلا 15 سالش بوده باشه حداقل. بعدم که این 130-140 سال رو باید عمر کرده باشه اضافه، بعدم یه آدمی باشه که هنوز مشاعرش کار میکنه، هنوز میتونه حرف بزنه، یه همچه آدم پدگرش کار سخت. ولی خب بابی که جوینده یابنده است، ولی هارون رشید باشه، یه نفر پیدا کردن، یه نفر پیدا کردن که خودش از پیغمبر حدیث شنیده بود، به هارون خبر دادن. نمای پیرمردی پیدا کردن ها از پیغمبر است، گفت خدا آره، خب اینو فردا بیارش قصر ما، باش فردا میره. دعوت کرد از تمام سران بنی العباس، اشراف بغداد، تجار، همه بزرگزادگان، همه، خب بالاخره یکی بود که مستقیم خود پیغمبر شده. جلسه رو ترتیب دادن و فایزن یکی سیرت در وارد کردن، یک کسی رو لا زرورق که آفتاب نخوره، مهتاب نخوره، بلکه هنوز زنده بماند. اردنش پیش هارون، با هارون صحبت میکنه، سرش تای چاب میموند. آقا تو رو خدا، تو خودت از پیغمبر حدیث شدید؟ آره خودم شدید. گفت چجوری بود؟ گفت من مثلا 10 سالم بود، 12 سالم بود، رفتیم با پدرم پیش، یه بار بیشتر پیغمبر ندیدم. خب چی از پیغمبر شنیدیم؟ گفت حال رسول الله یشیب و ابن آدم و تشیب و فیه خصلتان طول العمر و الحرص. خب پیغمبر فرمودن به این که آدمیزاد پیر میشه، ولی به موازاتی که پیر میشه دو تا صفت درش جوان میشه و نیرومند میشه و قوی میشه، و اون دو تا صفت یکیش طمع، حرص، یکیش هم طول العمر، آرزوهای طولانی، آرزوهای دست نایافتنی. خب عجب چیز عالیه، خیلی حدیث عالی بود. خزانه دار، بله، بده 1000 دینار. 1000 دینار دارم به این پیر برده. گرفت و رفت و نرسیده به تایی قصد اومد برگرد. من با امیرالکزا کار دارم. خب بابا دیگه پول گرفتی برو، نه کار دارم، من برگرد برش کرد. آقای امیرالکزا، خب بله، خب 1000 دیناری که دادی مال امسال یا هر سال است؟ تو خندیدی، ولی هارون گفت صدق رسول الله، پیغمبر راست گفت، یشیب و ابن آدم و تشب و فیه خصلتان الطمع و طول العمل. پیغمبر راست گفت، مردک تو انجام می رفتی بیرون، من فکر نمی کردم زنده به تای قصد من برسی، سراغ سال بعد رو بگیری. این آدم از خود پیغمبر حدیث شنیده، دانش دینو داره اما باور دینو نداره. دانش دین کسی رو به جایی نمی رسونه ولو از خود پیغمبر حرف بشنوه. دنبال باور دین باشید. در سوره مواقعه انعام آیه 98، و هو الذی انشأکم من نفس واحده، و او خدایی است که شما را از یک حقیقت آفرید، همه شما مرد و زن. این قطعه آیه خط بطلان به تئوری آفرینش زن و مرد از دیدگاه یهوده. دیدگاه یهود این است که زن از اضافه خلقت مرد خلق شده، و حال که خدا در قرآن می فرماید ما شما زن و مرد رو از یک حقیقت خلق کردیم، اما بهای شما، ارزش شما به این است که فمستقر و مستودع، اختلاف شما به اون مبدع خلقتتون نیست، اختلاف شما بین که یه عده‌ایتون مستقر و ثابت قدمید ولی یه عده‌ایتون موجودات هوایی هستید. از امام باقر علیه السلام سوال کردند که این آیه تفسیرش چیست؟ حضرت فرمود المستقر مستقر الایمان فی قلبه فلا ينزع منه ابدا. مراد از مستقر اون آدمی است که ایمان در قلب ثابت است و هرگز ازش کنده نمی شود. و المستودع الذي يستودع الايمان زمانا ثم يسلبه، و مستعد ودیعه ای، آریه ای، اون کسی است که یه زمانی دین داره ولی یه زمان دیگه دین ازش جدا میشه. با عرقی ها عرقی، با ورقی ها ورقی، با هیئتی ها هیئتی، با هیئتی ها که باشه نذر میکنه، با ورقی ها که باشه قمار میکنه، بستگی داره با کی باشه. بعد حضرت فرمودن که وقد کان از زبیر منهم، زبیر هم همینجوری بود، ایمان آریه ای داشت. خب زبیر کی آقا؟ زبیر زبیر ابن عوامه، پسر عمه پیغمبره با این خصوصیات. اولا پسر عمه پیغمبر، نسب پیغمبر. دو، کسی که وقتی پیغمبر در همین ایام از دار دنیا رفتن گفت لا نبای الا علیان، ما با جز با علی بیعت نمی کنیم، جز با علی بیعت نمی کنیم، جز اون 12 نفری بود که با سقیفه بیعت نکرد. و سه، وقتی در جنگ جمل به درک واسه شد شمشیرش رو آوردن خدمت از دمی، از فهموز صاحب این شمشیر چه غمها از دل پیغمبر زدود. ولی دینش دین ثابت نبود، آریه ای بود. اومد پیش علی زمانی که حضرت به خلافت رسیدم، گفت به ما پست بده. حضرت واسه فکرش هم نکنی، اصلا فکرش هم نکنی. خب پس سهمیه ما رو از بیت المال بیشتر بدن. خب بر چی؟ بر چی به شما بیشتر بدن؟ گفت خب ما پسر عمه پیغمبریم، اما من که به اون نزدیکترم، من پسر عموشم. گفت آخه شیخین این کارو میکردن، به من ربطی نداره، من کار اونا رو نمیکنم. کتاب الله و سنت رسول، پیغمبر هم یه کار بیکن، من این کار میکرد. پیغمبر فرقی بین شما و دیگران نمیذاشت. گفت بالاخره من خیلی جنگیدم، من تو همه جنگا بودم. فرمود تو بیشتر جنگیدی یا من؟ اگه اینا ملاکی که خب من باید بیشتر همه بگیرم، که من پسر عموی پیغمبرم، خیلی نزدیکترم به پیغمبر. تو همه جنگا من شرکت داشتم، عامل پیروزی در همه جنگا من بودم. خب پس یعنی نمیدیم؟ خداحافظ. رفتن معاویه طراحی کرد، اون زن مستمسک شد، این 2 نفر مجری شدن. دین آریه. پس اولا تشیع، ثانیا تشیعی که منطبق بر کتاب و سنته، ثالثا ایمان به تشیع، این مهمه. تشیعی که موجب دلازردگی امام زمان علیه السلام نشه. بحث من اینه، چه دینی مرزی نظر اهل بیته؟ امام عصر امروز زیر چه دینی رو امضا میکنه؟ جا داره که بحث بسیار به صورت مبسوط ادامه پیدا بکنه، لکن من امشب رو مناسب دیدم در این زمینه بحث بکنم، اگرچه وعده کرده بودم که راجع به عقاید شیعه صحبت بکنم و این بحث رو خواهم کرد، بوتا امشب دیگه حالا قرعه به این معنا افتاده و این معنا لازمه و این معنا لازمه. ما باید به سمت و سوی تشیع دراستی بریم. بتوانیم نسبت به عقایدمون دفاعیه داشته باشیم، جهان بینیمون متقن باشه که دیگران نتوانند درش نفوذ بکنن. باید به این سمت سو بریم، محافل باید به این سمت سو بره، اما کار آکادمیک در سطح محافل نیست، بالاتر از سطح محافله. ولی باید به این سمت و سو بریم آقا جان، باید بریم. یک کسی آمد پیش امام باقر علیه السلام، یه نامه ای رو داشت، داد خدمت امام. حضرت قبل از اینکه این نامه رو باز کنن فرمودن هازهی سخیفت و مخاسمن یسأل و ان دین لذی یقبل فیه العمل. این نامه درش سؤال شده از من، یبن رسول الله اون دین که در سایه اش عمل قبول می شود کدام است؟ دین مرزی شما اهل بیت کدام است؟ طرف نامه رو باز کردید، بله همین نوشته، قاه همین. خب رسول الله، شما به نام امام باقر چه دینی رو اما قبول دارید؟ ما چی کار بکنیم شما امضا میکنید؟ پا بخواهم اینو بگیم. حضرت فرمود دینی رو که ما قبول میکنیم دارای 9 رکنه، 9 اصل باید توش رعایت بشه. این 9 تا رو برو دراستیش کن، آنگاه لازم نیست 40 شب 4 شنبه بری جمع کران که امام عصر رو ببینی، بلکه منتظر باش که امام عصر به ملاقات تو بیا. اون رفتار ها مال کسانی است که دنبال دین آسان هستند. ذکری بگند و صفایی بکنن. خب اگه بنا بود متن دینداری ذکر باشه، خب پیغمبر به جایی که قرآن بیاره 23 هزار تا ذکر می آورد. خب وقتی قرآن رو آورده یعنی قرآن هست کاره، وقتی می فرماد اطرتی یعنی اطرت هست کاره. ولی خب تو دنبال دین آسان هستی، آیه ذکری به ما بگو بریم چی میشه. عادت کردیم به کار آسان و نه کار واقعی. حضرت دارن میشبرن اون ارکان 9 گانه را. 1، شهادت ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. اولین رکن از دین که خدا از من و تو میخواهد، پیغمبر و اهل بیت زیرش امضا میکنن، داشتن مراتب توحیده. توحید خدا کجای زندگی من و توست؟ کجاست؟ نقشی داره یا نداره؟ قطعا نداره، چون وضع اون همیز که هست قطعا نداره. مرحوم شیخ جعفر شوشتری، علامه عالی مقام، محقق والا مقام، در 115 سال پیش، 50 سال پیش، در همین مدرسه شهید مطهری که اخیراً البته اسم شهید مطهری، سابق سپه سالار بزرگ بود، از آثار قاجاری است، در اینجا سخنرانی میکردن و در زمان سخنرانی ها چک جمعیت انبوهی برای استفاده از معارفی که ایشان بیان می‌کردند می‌رفتند. جناب ایشان به مردم خطاب می‌کردند: مردم، 124 هزار پیغمبر آمدند، گفتند جز خدا رو نپرستید. ولی من شیخ جعفر میگم مردم، خدا را هم بپرستید. یه خودم خدا. ما توحیدمون مشکل داره آقا، توحید ما مشکل داره. ما خدا باور نیستیم، خدا باور نیستیم. بخوام جریانات عدم باور ما نسبت به خدا رو بگم، لا تعد و لا تحصان، خودش دوتا مجلس میشه. ولی همینقدر که ما به خدا اعتماد نداریم، بلکه در تمام مراتب زندگی خدا رو امتحان میکنیم، این یعنی که ما خدا باور نیستیم. خدا باور نیستیم، 1، 2، بلد هم نیستیم از اون باورمون دفاع کنیم. یه حرف داروین که بیشتریم قالب تویی میکنیم. آه داروین چی شد؟ بلد نیست. بلد نیستیم از خدامون دفاع کنیم. 2، و ان محمدن عبده و رسوله. اصل دومی رو که از ما و شما بخوان رسالت حضرت ختم مرتبت است و نه دین زرتشت. اصل دومی رو که از ما و شما بخوان رسالت حضرت ختم مرتبت است و نه این عرفان های نوظهور. تو بلدی از رسالت حضرت ختم مرتبت دفاع کنی؟ تو میدانی محتوای رسالت ختم مرتبت چیه؟ تو میدانی چرا زرتشت باطله؟ تو میدانی چرا مسیحیت باطله؟ تو میدانی چرا یهودیت باطله؟ تو میدانی چرا عرفان‌های نوظهور باطله؟ نه. ولی ما باید دین را در مسیر رسالت حضرت ختم مرتبت داشته باشیم. سه و تغر رو به ما جا آمن اندالله و اقرار به این معنا داشته باشیم اون چرا که حضرت رسول اکرم آورده است، آن چرا که آورده است، هران چرا که آورده است، همگی از ناحیه خداست، هیچ کدام کلام خودش نیست، ولو عقل من امروز این معنا رو نفهمه. و ما دنبال یک سری بهانه های واهی داریم دین رو قلع و قمع میکنیم. آقا میگه یک کار رو نکن وهنه، اون کار رو نکن وهنه، اون کار رو نکن وهنه. وهن جاییست که مستند نباشه، نه جایی که مردم خوششون نیاد. امروز که قرن 21 هست با عصر پیغمبر هیچ تفاوتی وجود نداره آقا جان، از نظر احکام. اگر یک ظرفی به واسطه ولوغ سگ نجس بشود، یعنی آب دهان سگ، میگن 7 بار باید خاکمال بشه و بعد آبش بکشی، آقا مردم توهین بکنه خب بکنن، این نهی خدا اومده، این مستنده. آقا امروز لوازمی وجود داره که میتوان اون ظرف رو با استفاده از اون مواد کاملا ضد عفونی که خب بشه ضد عفونی میکنی، پاکش کلی میکنی که اینا همه موضع گیری نسبت به دینه یا وهنه. آقا جان هر چیزی که مستند بود استنادش هم کتاب خدا و روایت و فتوای مجتهد، فتوای مجتهد نه سخنران، فتوای مجتهد پشتش بود. ولو مردمان دیگر نفذیرن، اون وهن نیست، به بهانه وهن شعائر دین رو ازت نگیرن. چهار و ولایت لنا اهل البیت، سرپرستی ما اهل بیت، یعنی امتداد رسالت امامته، اولهم علی و آخرهم مهدی. این اینو باید داشته باشی. پنج والبراءت من عدونا، یکی از ارکان دین که خدا پیغمبر و اهل بیت راضی هستن تبری. آجان تبری، تبری یعنی بیزاری جستن از دشمنان اهل بیت. این یه اعتقاد داره، یه اظهار داره. من بحثم در زمینه اعتقاده. اعتقاد به تبری باید داشت و این رو باید تئوریزش کرد، باید بلد باشی تبری رو ازش دفاع کنی، به هواهای واهی تبری رو ازت گرفتن، تبری رو که ازت گرفتن رکن دین تو ازت گرفتن، رکن دین تو گرفتن، دین غیر مرزی داری، با روش غلط نتیجه درست نمیگیری. اعتقاد به تبری لازم، اظهار تبری تابع شرایط. من مکرر این مطلب رو بیان کردم. یکی از اصول حقه اعتقادی شیعه تقیه است. هر جا اظهار عقاید موجب به خطر افتادن جان و مال بشود میگویند میتوانی اظهار نکنی. الانم وقت تقیه است. ما میترسیم از اینا چون اونا ناموس شیعه رو مباح میدونن. ما میترسیم ازشون، وحشت داریم از همشون. اونا جان شیعه رو مباح میدونن، میترسیم ازشون، تقیه میکنیم. اظهار نمیکنیم اما اعتقاد داریم به تبری و این اعتقاد رو درسیش میکنیم. به عقل، برهان، قرآن و عرفان، به هر سه دلیل مستدلش میکنیم و این آموزش رو و این آموزه رو در زندگی به فرزندانمون یاد میدیم و فقط دعا نمیکنیم که خدایا تا صبح قیامت ما و نسل ما را دشمن مثلا فرض کنید مبغض دشمنان علی قرار بده. به صرف دعا نیست، این رو به عنوان یک تئوری انتقالش بدیم. و اگر کسی این هست در دینش نباشه، دینش دین ناقصه. چون از امام پرسید ان دین الذی یقبل فیه، دینی که عمل در سایه اون دین قبول میشه. 9 تا رکن داره، یکی تبریه. آمد خدمت حضرت صادق علیه السلام، خیاط بود، گفت آقا 2 تا لباس دارم برای شما دوختم، اولی دو هر چی کوک زدم بر شما و خاندان شما درود فرستادم، دومی رو هر چی کوک زدم لعنه بر دشمنان شما داشتم. کدومشو شما انتخاب بکنی؟ حضرت فرمود دومی رو انتخاب بکنی. گوهاش چرا دومی رو انتخاب میکنی؟ فرمود در دل تبری تولی خوابیده است. هر کسی از دشمنان ما بیزار باشد قطعا به ما علاقه دارد، ولی هر کسی به ما علاقه داشته باشد اینجور نیست که از دشمنان ما بیزار باشد. شافعی ها، یه فرقه از فرق چارگانه اهل سنت شافعی ها، اینا اهل بیت دوست دارن، شعر برای اهل بیت میگن، گریه برای اهل بیت میکنن، زیارت اهل بیت میرن، ولی اون 3 نفر رو هم میمیرن براشون. بابا دیگه جلوتره. اما اظهار تبری به سبابی نیست، به فحاشی نیست. این که شما بالا و پایین این اولی و این جزء تبری نیست رفیق من. اینو آوردن تو مجالستون، تبری رو ازتون گرفتن. و تو نفهمیدی چی کار کردی. جنگ صفین تموم شد، حضرت آمدن کوفه، دیدن یه عده از اصحاب شروع کردن بالا و پایین معاویه دارن فحش میدن. حضرت فرمود خوشم نمیاد شما فحش بدین، اینکه شما سباب باشید من خوشم نمیاد. گفتن آقا معاویه است. فرمود اگه اهل ایمان بود که حرام بود، چون معاویه از خوشم نمیاد. به اهل ایمان که نمیشه فحاشی کرد، حرامه. خب پس آقا چی کار کنیم؟ فرمود خیانت هاشونو در اسلام بیان کنید. به این باب بگم متائن. متائن اینا رو بگید. ها پشت بلنگوها بالا منبر تاریخ بگو برای مردم، چرا قصه میگی؟ شیخ حسن علی چی کار کرد و حسین علی چی کار کرد و پشندی چی کار کرد و و کار کردن خوش به حالشون. اگه از صراط رد شدن که خوش به حالشون، اگه رد نشدن که تازه این ما. بابا برای مردم بگید این آدم، این معاویه که این آهایون میگن خال المومنین، برای که زودتر به جنگ صفین برسه نماز جمعه رو چهارشنبه خون. خب بابا نماز جمعه که اسمش روشه که باید جمعه بخونی. و اون شازده هایی که پشت سر این احمق نماز خونده ایش که نگو تو چرا نماز جمعه رو چهارشنبه بخونی. خب اینا رو به مردم بگید. بگید اولی کسی که در عالم اسلام ربا خورد معاویه بود. بگید اولی کسی که در عالم اسلام توی ظرف طلا و نقره قضا خورد و آب خورد معاویه خورد، خلاف حکم شرعه. تا اونا بفهمن خال المؤمنینشون چه خالیه. وقتی تو فحاشی میکنی به معاویه، معاویه میشه مظلوم. و یه عده‌ای در دفاع از این مسئله میگن آقا به اینا فحش ندید. فحاشی رو تو مجالس تبری آوردن، مجلس تبری رو ازت گرفتن و تو نفهمیدی که چی کار داری میکنی. آب داری میریزی تو آسیاب دشمن. فکر میکنی امام زمان راضیه؟ بحث سب با بحث لعن فرق میکنه ها. لعن در جای خودش. من سبابی رو میگم، فحش خوار مادر دارم میگم. با تو مجلس مثلا فحش رو فهمید که شروع بکنه به رقصیدن، مثلا فکر بکنه حضرت زهرا شاد میشه. حضرت زهرا با گناه شاد میشه؟ یه همونیست که امام عصر علیه السلام فرمود قد آزانا جهلا و شیعه و هم اقا هم و من دین هم جناه و بعوزه ارج همین. احمقهای شیعه قلب من آزار میدن. کسانی که بال پشه ارزشش از دین اونا بیشتره. تبری رو با فحاشی ازت گرفتن. حواست باشه که چه خدمتی کردی به اون چند نفر توی مجالس تبرید. اعتقاد به تبری باید دراستی بشود. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. و تسلیم لامرنا. رکن بعدی دین ما این که تسلیم امر ما باشی، حرف ما رو گوش کنی. امام صادق علیه السلام فرمود شما ها اشکالتونی که حرف ما رو گوش نمی کنی. الهی بمیرم براش. میگه اشکال شما اینه که حرف ما رو گوش نمی کنید. حرف خودتون رو بخواید بزنید، خواسته های خودتون رو بخواید پیاده کنید، حرف ما رو گوش کنید. به حرف ما حاشیه نزنید. ما اگه بخواستیم حاشیه بزنیم بلد بودیم. ما چیزی یادمون نمیره. ما همیشه حواسمون به همه جای عالم هست. عالم به توفیل وجود ماست. مگه میشه کسی توفیلی خودش یادش بره؟ بیام نهی روز غلورا. همه عالم امرو مهمون امام زمان هستیم. دلشو به درد نیاریم. با حرکت های خود ساخته. بعدم اسمشو بزنیم حضرت زهرا شاد میشه، به والله شاد نمیشه. حضرت زهرا با گناه شاد نمیشه. اون کسی که فکر میکنه میتونه با گناه حضرت زهرا رو شاد کنه، اون جزء همقا و شیعه است، اگر معانده حضرت زهرا نباشه. بابا اون مردک یه بار فاطمه رو بین در دیوار قرار داد، ما با این رفتارامون هر روز قرار ندیم. تسلیم باشه. داوود رقیه اومد خدمت امام صادق، هنوز احضر شرف یا شد. از افراد داوود تا کجا با مایی؟ گاه و اناری که جلوت اگه نصف کنی بگی نصفش حلاله نصفش حرامه حرف نمیزنه. میگم جعفر گفته نصفش حلاله نصفش حرامه، دیگه شرح نمیزنه. بابا این یه ریش هست، این یه آفتابه، این یه درخته، این یه میوه هست، چرا من نمیگم؟ میگم جعفر گفته نصفش حلال نصفش حرام. اینجوری اگه امام زمان بگه این مالی که تو داری غصبیه چی کار میکنی؟ برو آقا پولشو دادم. یا میگی یبن رسول الله چی کارش باید بکنم این غصب از مالم خارجش کنم؟ چی کار بکنم؟ هفت، ورع. یکی از ارکان دین ورعه. این روایت گوش بدید، خیلی روایت عالیه. یه خودم فکر کنم این شب بحث طولانی شد، یه خود اذیت میشید، اما این نه تا اصل من بگم حداقل مسیری بشه برای شما در آینده تو که بتوانید. حضرت میفرماید به اینکه رسول اکرم میفرماید خدا به موسی فرمود یا موسی انه لم یلغانی عبد فی حاضر القیامه الا فتشته اب ما فی یده. هیچ کسی نیست در روز قیامت حاضر بشه بگه که من اعمالش رو تفتش میکنم، زیر و رو میکنم، تفتیش یعنی به دقت وارسی میکنم. هیچ کسی نیست الا من کان من الورعین، مگر این که اهل ورع باشه. فانی استحییهم، من حیا میکنم از اهل ورع و اجلهم و اکرمهم، اونا رو بزرگ میدارم، اونا رو گرامی میدارم و ادخلهم الجنه به غیر حساب، بدون حساب کتاب وارد بهشتشو میکنم. باید به این مقام برسی. رکن دینت ورع. ورع چیه؟ ورع چیه؟ قال علی علیه السلام انما الورع التحری فی المکاسب. ورع یعنی به دنبال درآمد طیب بودن، در حالی که تو تمام تلاشت این است که درآمد حلال داشته باشی. میگه آقا تجارتم تجارتی است که اسلام گفته، نهایتاً هم خمسشون میدم، خب میشه درآمد چی؟ حلال. اما التحری فی المکاسب، دنبال درآمد طیب باید باشی. این از تجارتی که اهل بیت زیرش رو امضا میکنن، اون که کف کاره. درآمد طیب هفت خصوصیت داره، من یکیشو بگم توی بحثای بعدی و بحثای قبلی من پیدا میکنید انشاءالله که کی من راجع به این صحبت کردم. حضرت میفرماید به این که انعت یول کسب، کسب و تجار، پاکترین تجارت تجارت های آنچنانی است که الذین اذا حدثوا لم یکذبوا، کسانی که تجارت میکنن دروغ نمیگن. همین یه دونه حرف کافی است برای به هم زدن بازار ایران اسلامی شیعی، که یارو میاد میگه آج آقا به جدت اگه دروغ نگیم تجارت نمیچرخه. جد من مایه میذاره که اگه دروغ نگیم نمیچرخه، در حالی که میفرماید که بابا جون تجارت طیب اون است که دروغ توش نباشه و شش تا خصلت دیگر که بمانه. و تواضع، رکن هشتم دین تواضعه، چیزی که در جامعه ما شاید یافت می نشود. تواضع، تواضع به حق، تواضع به خلق. تواضع به خلق یعنی خودتو از مردم برتر ندونی. وقت علامت تواضع به مردم اینه که بخوای ببینی متواضع هستی یا نه، سلام کن به مردم. هر جا وارد شدی منتظر نباش که مردم به تو سلام کنن، تو سلام کن. میخوای ببینی اهل تواضع هستی یا نه، وقتی وارد شدی این ور اون ور نگاه نکن که بالای مجلس ببرنه، او وسط بشین. او وسط هم نشستی یه جور بشی که تای دلت راضی باشه، نه اینکه منتظر باشی بیان بلند کنن ببرن جای دیگه. اینا رو که گفتم متن روایت ها. کسی که سلام نمی کند تواضع نداره، کسی که تواضع ندارد رکن دین رو نداره، کسی که یکی از ارکان دین رو نداره یعنی دین مرزی حضرت امام باقر و امام زمان رو نداره. و آخری و انتظار و قائمنا منتظر حضرت قائم بودن رکن دینه. تو منتظر هستی یا نیستی؟ اصلا منتظر کیه؟ چه خصوصیتی داره؟ منتظر کی هستی؟ اون آقایی که قرار بیاد چه خصوصیتی داره؟ بعد حضرت با یه حسرتی فرمودن فَإِنَّ لَنَا دَوْلَةً اِذَا شَاءَ اللَّهُ جَاءَ بِهَا. ما یه دولتی داریم، دولت عدلی داریم، هر وقت خدا اراده کند خواهد آمد. این نه تا رکن دین ماست، باید اینا رو داشته باشی. یک، اینا رو باید دراستی داشته باشی. دو، به اینا باید باور داشته باشی. سه، تا قلب امام زمان رو آزار ندی. چهار، او وقت دیگه واقعا در یمنی پیش منی، مریض میشی امام زمان میاد عیادتت، گرفتار میشی امام زمان یارشو میفرسته اعوانشو میفرسته رفع گرفتاری میکنه. ما دنبال این دین باید باشیم، این نه تا خصوصیت رو پیادش بکنیم. یه قدم بریم جلو، یه قدم بریم جلو. به کربلا که رسیدیم بگیم آقا ما تلاش کردیم، اینقدر دستون برمیاد. کربلا رو روی هوا و هوس نریم، عارفاً به حق به بریم، درست حرکت بکنیم، درست حرکت. شب آخر است و شام آخر است و توسل به ساحت مقدس حضرت علی ابن مقصر رضا، آقایی که وقتی از مدینه بخواست بیاد به مرو، به اهل و عیالش فرمود برام گریه کنید. گفتن آقا گریه پشت مسافر شگون نداره، خوب نیست. فرمود به اون کسی بیگن مسافر که امید برگشت داشته باشه، من که از این سفر بر نمیگردم. تا رسید به امروز، تا رسید به امروز، حضرت صبح مهمان منصور این مأمون بودن. به عباسط فرمود که اگر من آمدم بیرون دیدی عبا روی سرم کشیدم، دیگه با من کاری نداشته باش، درهای خونم رو ببند، یه رخت خوابی برای من در اتاقم پهن کن، هیچ کس رو دیگه سراغ من نفرست. عباسط بیرون استاده بود، منتظر بود ببینه که با چه حالتی امام میاد بیرون. ناگهان در قصر باز شد، عباسط میگه دیدم امام عبا رو سرشون نکشیدن، همینطور اومدن جلو، یک نگاه غریبی به من کردن، آنگاه عبا رو کشیدن رو سرشون. فهمیدم که دیگه کار از کار گذاشته. از قصر مأمون تا خانه امام دیدم 50 بار هی میشینه، هی بلند میشه، زهر اثرش گذاشته بود. امام دیگه تو قدمای آخر میگفت، عباسط میگفت دیگه دیدم بلند نمیتونه بشه، هی به خودش میپیچه، یتمل ملو کتمل ملو سلیم، مثل بارگزیده به خودش میچوشه. زیر بغلای امام گرفتم اومردمش در خانه، خوابیدم، درها رو بستم طبق توصیه حضرت علی ابن موسر رضا. ولی وقتی اومدم بیرون از اتاق دیدم در دهلیز خانه یه جوانی مثل قرص ماه وایساد. گفتم آقا جان من که همه درها رو بسته بودم شما چجوری وارد شدی؟ فرمود عباسط او خدایی که مرا از مدینه به مرو یک چشم بستن آورده از در بستن میاد. علی ابن موسر رضا صدای آزاده رو شنید فرمود عباسط او رو رها کن، اون میوه دل من، اون عزیز جان من، اون جواد منه، من منتظر همون بودم. اومد بالا سر باباش، سر بابا رو روزانو گذاش، خم شد پدرش رو بوسید، ودای امامت رو گرفت، با هم درد و دل کردن. رسم دنیا همینه، همیشه پسر به بالین پدر میره. اما شب جمعه است، شب زیارتی حسینه. لا یوک یومیگه یا ابا عبدالله تو گودی قتلگاه چشمشو باز کرد، اما نخیش و قوم و شبر و جالس و لعلا صدره. شبر اومده بود رو سینه امام نشسته بود. بساط روزه ها رفت تا سال دیگه، نمیدونم هستم یا نیستم، نمیدونم هستم یا نیستم، اما نشست رو سینه مشغول ذبح شد. اما ذبح شمر با ذبح اسلام فرق داشت. ذبیحه رو با کارت سر می برن، حسین رو با شمشیر سر بریدن. ذبیحه رو اوداج اربعه رو میگیرن، حسین رو از قفا سر بریدن. ذبیحه رو آب بهش میدن، ولی به حسین کسی آب نداد. ذبیحه رو دوبار کاردو میکشن، اما حسین رو 12 ضربه زد. یا زن